بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این عبارت که صفحه 15. سلام علیکم یا الله صبحکم الله بخیر، که ایشون بخش دوم یا الله صبحکم الله بخیر به اینجا رسیدیم که توضیح دادن که زبان علمی هم ابهام درش میاد و زبان علمی طبعش نیاز به دقت داره، به عدم ابهام داره، و با این بحثایی که ما مطرح کردیم این سوال جد مطرحه که آیا در اون زبان دقیق علمی که بشر بهش نیاز داره دم ابهام میاد یا نه، و بر فرضیم که میاد چه کار باید بکنیم؟ خوبه باعث حسن کاره یا بدیه کاره؟ اینایی که ایشون مطرح میکنه. دیدید ملاحظه کردید قسمت قبل یه مثالی زدن از الکترون و اینها که الکترون چیه؟ چه تعریفی میخواد برش ارائه بدید؟ تعریفی که الان هست تعریف به صفت به رفتاره، که حالا غالبنم در امور تجربی توصیفات کمه، بیشتر همون تعریفیست که به رفتار شی مطلب نکته مهمیه. الان ای حال تا اون جایی که حواس کار میکنه میره جلو، یا الله سبحان الله، توصیفات متعارف انجام میشه. اما وقتی که جایی میرسه که دیگه حواس مباشرتاً چیزی به ما اعطا نمیکنه، اونجا دستبندی بر طبق عمل کردها و اون نحو رفتاریه که شیعی از خودش بروز میده. اینا رو فرمودن. دنبالش میخوام فرض کنید زبان علمی فعلی دارای ابهام است. آیا این بد است یا خوب است؟ ظاهرش اینه که بده، چون زبان علمی دقت میطلبه، ابهام یعنی لا دقتی. بد یعنی به هدف علم که تبیین واقعیت است لطمه میزنه. بسیار خوب. و خوب یعنی به آن کمک میکنه، به تبیین واقعیت کمک میکنه. حالا این کدومشه؟ شاید یکی از چیزایی که بشه اینجا جواب این سوال رو دقیق داد اینه که واقعا ما در بحث منشأ ابهام حرفای خوبی زده باشیم. اگه اونجا تونستیم کاری بکنیم که منشأ ابهام چیه، اینجا میتونیم خوبه یا بده. هنوز کنن و این سوال خودش خوب نمیتونه نشون بده بدون اون که اون منشأ ها روشن بشه. خب اگر بد است، آیا میتوان این نقص را برطرف کرد؟ یا اصلا ممکن نیست، یعنی در فضای علم شدنی نیست. یعنی آیا میتوان ابهام را از زبان علمی حذف کرد بدون این که به هدف علم ضربه‌ای وارد شود؟ به عبارتی آیا آرزوی فرگه برآوردنی است یا خیر؟ آرزوی اونم نم چی بوده؟ علایل شاید این بوده که میخواسته علم سائر علوم بشه مثل ریاضیات. شاید این بوده که همینطوری که ریاضیات از استدلال متانت قطعیت برخورداره، سائر علوم هم اینجور باشه. خب ما اگه بتونیم یه زبان دقیق علمی پدید بیاریم برای علم که از ابهام خالی باشه، همونی که خود مؤلف رساله ما نظرش این بود که ریاضیات قطعا ابهام نداره، نظر دو هست دیگه. طبق مبنای ایشون همینطوری که ریاضیات ابهام نداره، ولذا سرراست و سلیس و خوبه، آرزوی فرگ این بود که سایر علوم فیزیک و اینا هم همینجور بشه که مثل ریاضیات استدلالات درش قطعی مسلم و با دقت علمی جلو بره، به نحوی که شاید آرزوی این باشه.
استادشون اصلا منطقه ریاضی خودش که اصلا شروع منطقه تمام فرگ و این هاست، شروعش این بود که اینها میدن ریاضیات یه علم بسیار ساختمانش متقنه، پایش رو حواست. بعد اینا خواستن ریاضیات برگردن به منطق، منطق اونجایی به این حیث که در واقع پایه‌های محکمی داره.
اون حرف درستی منافاتی نداره با این آرزو. اینجا من دیدم با اون جور نیست، همونو توجه داشتم و سنخ عبارت ایشون ظاهرن ایشون ها اینجا بل. نمیخوام اونا بگم، قبول داری؟
بله.
چون اینجا فضای دیگریه، دقت زبان علمی اونا میگن، بله میگن آرزوی فرگه. معلوم میشه آرزوی این بوده که همونطوری که شما میفرمایید ریاضیات محکم و رسین پایه هاش را میخواستن به منطق گرایی برش گردونن به منطق، تا ریاضیات بشه منطق و قطعیتش از اون ناحیه تأمین بشه، از ناحیه دیگه هم میخواستن همین حالت ریاضیات که قطعیت و حوزه ایناست تو علوم بیار، که ظاهر عبادتش اینه. حالا اگه مستندی هم پیدا کنیم که جای دیگه بگن آرزوش چیه، ظاهرش اینه. خب این آیا این میشه یا نمیشه؟ و اگر خوب است که ابهام در زبان علم هست، چرا خوبه؟ این خوبیش از کجاست؟ یعنی به عبارت دیگه میخوام بگم خوب نیست، این چه کار خوبیه؟ من حس نکردم ایشون بخوان اینا خوب جلوه بدن. یه جهت خوبی که فقط ممکنه ایشون بگن اینه که اگر واقعا ابهام منشأش متافیزیکی به اصطلاح ایشونه، یعنی در متن واقعیته، خب علم هم میخواد واقع رو بفهمه، پس زبان علمی هم مبهم باشه خوبه. چرا؟ به خاطر که این ابهام کمک میکنه برای اون ابهام، موازات اون ابهامه. خوبی اینجوری ها، ولی من خوبی دیگه نظامیشو فقط یک کلمه بگم خوب است، چرا؟ یعنی خوب نیست، ما هیچ وجهی برای خوب بودنش فعلا در اینجا برام مطرح نیست. حالا بعد حتی اگر نخواهیم ادعاهای فوق را قبول کنیم و مدعی باشیم که زبان علمی دقیق است، باز مسئله ربط این زبان دقیق و زبان متعارف مبهم پیش روی ماست. خب اون زبان دقیق فرض گرفتیم هست، زبان عرف چی کارش کنیم؟ علم در نهایت باید توضیحی برای پدیده های ماکروسکوپی که در اطراف ما رخ میدهند داشته باشد، و خیلی وقتا همون پدیده های ماکروسکوپی در همون دید کلان خودش توضیح علمی نیاز داره، نه فقط توضیح عرفی. به عبارت دیگه باید ما اون چرا که در بزرگ میبینیم اگر با زبان دقیق رفتیم در اندرونش و ریزها را پایه او قرار دادیم، باید بتونه ریزها با بزرگها توافق داشته باشه. ولی اگر شما این نظمی برای ریزها بدید، وقتی اومدید تو بزرگها میبینید این با اون در تهافته، اصلا در تهافته. نظریه وحدت بزرگ که تو فیزیک تو قرن 20 مطرح بوده، چه خبر از زحمت کشته، همین بود. چهار تا نیروی اصلی تو طبیعت کشف کرده، نیروی جاذبه، نیروی عرض کنم که الکترومغناطیس، نیروی مرک هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف. چهار تا نیروی رو میدن فرق داره تو فضای فیزیک. بعد با یک زحماتی دو تاشو یا سه تاش رو دیگه درست کردن، به هم برگردوندن. سه تایی که مربوط بود به ریزها، در هسته نیروی ضعیف بود و نیروی قوی. از عجایبی که مثلا ملاحظه میکردن نیروی هسته ای قوی خیلی خیلی واقع عجیبه. یعنی شما آهن رو باهای بسیار قوی را اگر در نظر بگیرید، وقتی دو تا قطب هم نام رو به هم نزدیک کنید، اگر قوی باشه آهن رو با شما دو سه نفر آدم بسیار قوی هم بخواین به هم نزدیک کنن نمیتونن. یعنی دو تا قطب هم نام آهن رو با قدرت بسیار بالایی داره. اینجوری نیست که به این زودی بشه هم دیگه نزدیکش کن. بله قطبای شمال و جنوب این میچسبن به هم، اونم قدرت ربایش قوی دارن، ولی علایی قطبای هم نام دافش بسیار قوی از نظر نیرو. حالا هرچی آهن رو با قوی تر بشه، آهن رو با یه ضعیف، خب ما با یک زحمتی خلاصه میاد میچسبنش به هم، چون اون ضعیفه الان توی این فضای نیروی دست ما. اگه همین دوتا آهن رو با بشه از اون قوی قوی ها، عرض کردم بزرگترین ماشین های اینم بخواهید دوتا رو به هم برسونن، جایی میرسه که نمیشه، چون نیروشون باید غلبه کنه. با اینجور چیزی که میدونستن از چی؟ از نیروی الکترومغناطیس و اون اومدن تو هسته اتم، دیدن بار مثبت پروتون ها که همشون مثبتن، خیلی محکم تو هسته به هم دیگه پروتون ها به هم دیگه میچسبن. ولذا گفتن نیروی هسته یه قوی، یعنی تو هسته اتم همینی را که ما باعث دفعه، یه نیروی بسیار قوی تری هست که این پروتون ها کنار هم دیگه میچسبن. خب این باش مواجه شدن دیگه. بعدن هم یه نیروی هسته ضعیف، بعدن هم نیروی مثبت و منفی الکترومغناطیس یکی هم جاذبه. حالا اینا منظور من این بود. چقدر فکر کردم اون ستاره یه سر و سامانی بهش دادن، الکترومغناطیس و قوی و ضعیف را یه کارش کردن. همش تو عالم ریز بود، تو زیر اتم بود، چیزی که الانش هنو مونده. خیلی دارن زحمت میکشن تو نظری ریسمان و استریم و اینا که چیکار کنن که بیتونن جاذبه را که در عالم ماکروسکوپی به قولشون در عالم کهکش آنها داره کار انجام میده، اونا بیتونن با ضوابطی که جاذبه داره با ضوابط زیر اتمی تو یک نظام علمی بیان کنن. نمیشه. ولی خب چطور میشه که شما یه قانون علمی جامع بگید برای زیر اتم؟ کهکش آنها هم که چیزی نیستن جز همین ریزا، اینا دست به دست هم میدن اونا درست میشه. چطور میشه که اینا وقتی ریزن یه قانونی دارن که وقتی ماکروسکوپی شد اصلا با هم دیگه جور در نمیان؟ یعنی نیروی جاذبه نمیتونه با نیروی الکترومغناطیس و اونایی که در ستایی که در زیر اتمی بود با هم دیگه جمع بشن. همین حالاش به شدت مشغولن در این که سرکشی میکنن، نیروی جاذبه سرکشی میکنن در مقابل با اون. منظور ماکروسکوپی همش هم عرفی نیست، یعنی واقعا در خود فضای علمم گاهی طوریست که دیدی کلان فضای بی‌نهایت بزرگ باید ربط علمیش با کوچیک، فضای کوچیک ها معین بشه، اما میبینی گاهی این کوچیک با اون کوچیک ناسازگاره، نمیدونن چطور ربطش بدن. خب میفرمان که علم در نهایت باید توضیحی برای پدیده های ماکروسکوپی که در اطراف ما رخ میدن داشته باشد. اگر علم توضیحاتی میده برای زیر اتم و کل آدم از این ذرات بنیادین تشکیل شده، و بعد هرچی میری بالا همون قواعد ریزه شما با اون کلا موافق باشه دیگه، نه اینکه وقتی رفتی سراغ کل دست دون بسته باشه یه چیزای دیگه با طرف بزنید. این پدیده های ماکروسکوپی چیزی نیستن جز اشیاء متعارف. ولی خوبه، و وقتی چیزی نیستن باید ما از اون زبان دقیق علمی که صحبت داشتیم برای اینجا بتونیم حرف بزنیم، یا این که ما این پدیده ها را این گونه در زبان تعبیر می کنیم، یعنی اون اشیاء ماکروسکوپی را به زبان در اشیاء به صورت اشیاء متعارف تعبیرش می کنیم، یا این که چطور شد این پدیده های ماکروسکوپی چیزی نیستن جز اشیاء متعارف، یا این که ما این پدیده ها را این گونه در زبان تعبیر میکنیم، یعنی به صورت
به عنوان اشیاء متعارف،
به عنوان اشیاء متعارف و ماکروسکوپی. الان یا اون زبان دقیق باید اینا رو توضیح بده، نمیشه بگیم ما زبان دقیقی انتخاب کردیم که عاجز است از این که اون چرا که ما در دید متعارف میبینیم نتونه توضیح بده. الان ببینید مثال خیلی داره دون. شما میبینید کتری ها میذاری روی گاز جوش میاد، اونی که شما در دید ماکروسکوپی میبینید داغ شدن و جوشیدنه. اگر شما یه قانون دقیق علمی میگید برای اتم ها، مولکول ها، نمیدونم انرژی های چی میگفتن، بستگی کذا، همه اینا براش حرف دارید، انرژی جنبشی جنبشی بود و بستگی بود و نمیدونم، اگه برای همه اینا حرف دقیق دارید با اونا قشنگ جوش اومدن رو توضیح میدید، یعنی با اون قانون ها میاد توضیح میدید که آها حالا اینی که تو میبینی اینا ببین چقدر جوره، اون زبان دقیق داره این مبصر شما را قشنگ توضیح میده لحظه به لحظه که حرارت میاد، نمیدونم انرژی جنبشش میره بالا، شروع میکنن با هم دیگه از هم دیگه دور شدن، به هم دیگه ضربه زدن و بعد بخار و از اینایی که معروفه تو کلاس های چی میگن. خب این الان بیره موافقه، اما حالا اومدیم یه جایی ما زبان دقیقی داریم که اونی را که ما به صورت متعارف میبینیم نمیتونه توضیح بده. خب این فایده نداره، این حرف خوبیه که ایشون میگن اینجا. حال اگر زبان علم دقیق و عاری از ابهام هست، چگونه میتواند درباره این پدیده ها سخن بگوید؟ پدیده های ماکروسکوپی که برای ما شیء متعارفن و نمیتونه توضیح بده. یک توضیح دقیق چگونه میتواند تبیین کننده ی وضعی مبهم باشد که اشیاء متعارفه؟ اینها سوالاتی است که پیش روی مباحثه مثل من که دارم میگم که مطرح نیست. خب
شرکت بعدی همون
چهار تا نیروی
اصلی
رو
جمعش
کنه، قواعد عالم
باید
یک چیز دیگه
هم هست.
خیلی خیلی گسترده، هر جایی وارد میشین این هست.
مثال بود،
بله من به عنوان یه مثال عرض کردم،
یعنی هیچی از اون عالم بالا،
تازه اون مثال رو از مقصودش فاصله گرفتم. اون مثال ماکروسکوپیش با میکروسکوپیش هر دو زبان درک علمی داره الان، یعنی هم در فضای نیروی جاذبه علم داره به زبان علم داره حرف میزنه با زبان ریاضی ها دقیق، و هم در فضای زیر اتمی داره دقیق هست. من فاصله گرفتم از فرمایششون، گفتم هم اول عرضم که نه تنها ما مجبور هستیم زبان دقیق را با اشیاء متعارف جور بکنیم، گاهی میشه که زبان دقیق خودش به تفاوت گیر میکنه. زبان دقیق در میکروسکوپی با زبان دقیق در ماکروسکوپی میشه بینش تفاوت. الان 100 سال مشغولن در این که چجور این جاذبه را که مال کهکشان هاست در فیزیک کیهانیه با فیزیک هسته ای که نیروهای شناخته شده روشن داشت چطور توافقش بدن. در یه میگن نظریه وحدت بزرگ، این اسمی بوده که من شاید این کتابی که من 25-6 سال پیش شاید خریدم اونجا اینو دیدم که تو اونجا گفته بود. حالا الان بعد این همه سال الان یادیت چه نظریات جدید اونا مطرح شده نمیدونم. اون زمانی که اون کتاب خریدم نظریه رشته ها استریم هنو خیلی استریم یا استرینگ استرینگ
استریم
یعنی من یه استری بله اوکی. الان ای حال من تو ذهنم پس میمونده با دوباره درستش کنم. الان ای حال این نظریه اون وقت اون کتاب نبود، لازم کنی این نظریه جدید تریه، اون کتاب 5-6 سال پیش ترجمه شده بود. اینا بود نظریه وحدت بزرگ اون وقت بود، اما این نظریه هایی که متأخر در آمده شاید تازه آمده بود، اما تو اون کتاب طوری نبود که بیاد و ترجمه بشه. منظور مشغولم الانم به شدت مشغولم در این که مثلا 11 تا بود درست کردم، 22 تا بود قبلش بود کمش کردن و تخفیف دادن و اینها، از 23 تا 4 تا بود برای ماده رسوندن به 11 تا بود. الان نظریه ام که امروز خیلی الان مهمترین نظریه مطرح دینیشونه، نظریه ام 11 تا بود، کمتر از 11 تا نشده. برای اینکه چیه؟ که این 11 تا را در اون ذره بنیادین، ذره بنیادین با 11 تا بود طوری تنظیم کنن که بتونه جوابگوی جاذبه در کهکشان ها هم باشه. اینطور طوری ترسیم کنیم بگیم ها پس این ذره بنیادین اولیه با 11 تا بود کاری میکنه که اون چیزی هم که شما در کلان از رفتار جاذبه میبینید حالا دیگه میتونیم توضیح بدیم.
یه نسخه خطی به نظر میاد
ما بله.
با ما نحنفی
بله.
ما در واقع مسئله اینه که ما سر بدهیم ریزتری داریم این کار رو انجام میدیم، با یه پدیده درشتی مواجه هستیم، یه تعبیر خرمن که در مورد یه چیز مجموعی بزرگ نسبتا بزرگه با کاری که داره توی مثلا مقیاس ریزتری با برداشتن دونه دونه یه سلام گندم انجام میشه یا جو انجام میشه یا حتی چیزای ریستر انجام میشه. و اینجا هم که بحث یک پدیده‌های ماکرو کلن تو فیزیک و دیگه با پدیده‌های میکرو هست.
فرمان شما خوبه در اصل این که این دخالت داره، اما در ما نحنفی خرمن خود لفظ خرمن یه پدیده زبانیست قبل از این که فیزیکی باشه، یعنی ما تو عالم فیزیک خرمن نداریم.
درسته؟ نه منظورم اینه که یک مصانفتی به نظر برسه.
بله اصل این درسته که ما
وقتی چیز رو ریز میکنیم با ضرری میفتیم تو حالا قضیه و میگیم که خب این مثلا یکی کم کنی که زیاد کن و بعد همین رو با اون نگاه کلی نسبت به کل اینجا در واقع یک نگرش کل نگر و یک نگرش تحلیلی دوتا با هم داره. این مشکل اساسی ما توی مسئله شبهه خرمن ظاهرا این یکی از مشکلات اساسی ما اینه، جاهایی به این مسئله برمیخوریم که دوتا نگرش همزمان میخواد با هم چفت بشه.
من بهترین مثال برای همین فرمایش شما و پیاده کردن شما خود طب سلولی نسبت به طب مثلا عضو و کل بدنه، شما ریز میشید میرید به بدنه انسان میگه از سلول تشکیل شده، میریدم سلول و تو اندرون سلول و بحث های مفت ژنتیک و همه اینا، اما علاقه ای حال شما اگه تنها و تنها با سلول سر کاردون باشه، نظمی که توی بافت بافت داره، بافت غیر از سلوله، اون باید یه حساب جدای برش باز کنید.
حتی خود سلول نسبت به اتم و امثال اینا بله. مسئله حیات
بله. معمای حیات
یه مدت حداقل بوده الان نمیدونم
معمای حیات دیگه. خدا رحمت کنه آقای جعفری، من کوچیک بودم یز میگفتن که با اون لحنی که ایشون داشتن خیلی ملیح و نمکین بود دیگه، آقا سبحان الله بالخیر میگفتن این بچه هنو تازه رفته نمونم سال اول دانشگاهیش، میگه بله ما که معمای حیات برامون حل نشد. آقای جعفری نه تو برو درس بخون، میگونن تو اول درس برو درس بخون، این باید آخر کار مثل چی؟ ها شاید هم ناشه همه داره میگه گفتن که مثلا عطار مولوی براش چی میگه هفت شهر عشق را عطار گشت همونو، گفتن این عطاری که مولوی براش این میگه اواخر عمرش که شده بود میگفت الان حال من شده حیرتن در حیرت. او برای اویی میگه او آخر کار میگه این را تندر حیره، گفتن حالا سال اول تحصیلیشه میگه ما که نتونیسیم معمای حیات رو حل کن. حالا معمای حیات هم حیاته از نظر درک حل شدن معمای حیات روانی و همچنین معمای حیات فیزیولوژیکی که واقعا این سلول چطوره که زنده است، این خیلی مطلب مهمیه. الانش هم که همونم بعضی سلول هایی را تو آزمایشگاه درست کردن، ما که مدرسه میرفتیم که هم نشده بود، الان ظاهرن چرا کروموزوم هایی کارهایی کردن که سلول آزمایشگاهی، ولی حیاتش هنوز در یه مرتبه درجه پایینی از حیاته، یک زندگی که الان ما میگیم تا اونجایی که من خیلی تحقیق ندارم شنیدنی یا مثلا یه جای چشم هم
این هنوز پایینی از حیاتو بهش میدن،
یعنی مثلا خیلی کار نه اون از نظر بحث های ما که مشکل نداریم، اصلا ما مشکل نداریم که تو آزمایشگاه سلولی درست بکنن که حیات پیدا بکنن، اصلا تعجب بعضی اونا رو خیال میکنن که اگر هایی چیزهای عجیب و غریب میشه، نظم دستگاهی که خدا متعال قرار داده موعد داریم و مفیز و همه اینا تو کتاب های قدیم هم گفت شما موعد فراهم بکنید، یه مزاج موعد دست برای تعلق روح، این موعد ناجور باشه میشه دیوونه، روح هیچ وقت دیوانه نیست، روح میخواد تعلق بگیره بیم تو این موعد کار خودش خوب انجام نمیده، لذا دیوانه. اونجا بود حضرت فرم کسی گفت این دیوانه، حضرت فرم بودن که این نگه دیوانه این مریضه، فرم بودن دیوانه اون کسی که مثلا اسیر دنیا باشه، چه مجموع روایت زیبایه بله من آثرت دنیا علالاخر، بله چه عبارت این مریضه، یعنی بدنی باید موعد باشه برای ظهور، مثل آینه ای که باید نور توش بتابه، الان شرایطش اینجوریه نمیتونه انعکاس بده. خلاصه معمای حیات منظور که اینجور سلولا در صددن که بسوزن به هیچ مشکلی ها نداره. عرض کنم که حالا کجا رفتیم تو این بحث های چیز داشتن
مثل مصانخت شبه خرمن بود
ها که اونجا اصل، ولی اصل این مطلب درسته که همین گفتم بهترین مثال بر فرمای شما، واقعا شما در بدن اگه بخواید فقط هر چی در سلول تحقیق کنید کار نداشته باشید با یه قواعدی که واقعا بعد از اینکه بافت تشکیل شد پدید میاد، یعنی بافت سلولی قواعد طبی صحت و مجازی داره که اصلا ربطی نداره به اون قواعدی که تو اندرون سلول. شما نمیشه بگی من اندرون سلولا که فهمیدم دیگه کل عمل کرده بدنم میدونم، اینجور نیست.
سیستم یه چیزی اضافه
بر واقعا اینجوری، یعنی اینکه میگن مکرر از اینکه میگن لیس الکل الا الاجزاء بالعصر، این فقط در بعضی جا در اجزای انزمامی خوبه، همونجا شمال بحثای نفس الان یه جوری میاد، ولی خب برای اونجا خوبه. اما در اونجایی که ترکیب به قول اصطلاحات امروز ارگانیکه، نمیشه بگن که لیس الکل الا الاجزاء بالعصر، من منظورش از بالعصر یعنی همین فقط شماره کردن، اصلا اینطور نیست. شواهد مهم برای اون نفس الامر و مباحث نفس الامر همینطور چیز هست. شما میبینید وقتی با هم دیگه هستی چیزهای دیگه داره دخالت میکنه، این تشابک شدن چیزهایی که شما اجزا اسمش میذارید یه چیزی ورای خود اجزا مورد مؤلفه، اون هم دارن دخالت میکنن تا کل به عنوان کل
تشابکی.
بله خب عرض کنم که میفرمان که
میشه استفاده کرد از این فرمایش که شناخت جزء انتزاعی ممکن نیست اصلا، چون هیچ جزئی ما نداریم اگر در یک کل و ترکیب قرار بگیره و در ترکیب و سیستم قرار بگیره مختصاتش
فرمایش. عرض کنم نه میشه فرض گرفت، مثلا شما یک پاکتی دارید پر از عدس، بگید من یه دونه این عدس ها رو برمیدارم میشناسم، هر چی راجع به این شناختم برای همش هست مثلا. چرا؟ چون اینا ترکیبشون کنار هم تو پاکت ریختی، کل به این معنا میگید کل این پاکت لیس الا دونه دونه ها.
تو یه چیز دیگه میخواست بگم، چون میخواست بگم که اصلا جزء نمیشه شناخت مگر در سایه کل، فکرم یه حرف دیگریست که قابل دفاع نباشه.
ما جزئی
انتزاعی اصلا نداریم که نمیشه شناخت مگر در بافته، بخوایم تطبیق کنیم حرفشون رو
قطعا در روابطش تغییر پیدا میکنه هر چیز.
ببینید الان مثلا حالا نظریاتی که میگن الان خود همین سلول در روند پیدایشش کل نبوده، اول نظریه که داروین مثلا گفت، حالا امروزی های قرون صدقش میرن، او گفت اول در شرایط مناسبی مولکول های عالی پدید اومدن، بعد باز در شرایط مناسب تر دی ان ای پدید اومد و با اون تشکیلاتی که سلول درست شد. ببینید زمانی که سلول پدید اومد اصلا بافت نبود، موجودات تکیاخته میگن تک سلول، و چقدر ها میگن گذشت همینجور بود، و وقتی در سلول ها میخواستن تقسیم بشن با اون دستگاهی که ژن ها و کروموزوم ها تفکیک میشن و دو بخشی میشن، هی خورد خورد در اثر شرایط موضوعی تفکیک کروموزوم ها فرق کرد، مثل سلول های بنیادین که الان امروز در یه مرحله میرسن شروع میکنن، در روند کار خودشون وقت سلول ها در تقسیم بندشون خورد خورد موجودات جدید پدید اومدن، بعدن هرچه محیط به اونا فشار می آورد بافت های جدیدی را ژن چیکار میکرد با تقسیم خودش تدارک میدید. اینا اینجوری میگن، یعنی معقول این که شما بگید هم تجربه یه نش که بعدی تجربه شما بگید معقول نیستم، ولی اونا نمیگن. اگر شما حرفتون سر برسه یه دلیل فلسفی و علمی میشه بر علیه خود همین که ما بدون کل جز نخواهیم داشت، اما اینا عملا اینا میگن.
نتیجه منطقی فرمایش اینو میشه که وقتی میگیم خصوصیات جز نمیشه به کل سر داد،
همه جایی
اصل فهمش خیلی جمله که
خیلی جمله اثباتش نفی ما داره میکنه، این نمیشه میکنه، اما نتیجه نشه اونگره این
بنده خیلی جمله نمیشه
کرد بخاطر اینکه کل
جز کل اصلا رو دارم کل
تو تا اینکه ترکیب یه ویژگی های جدیدی میده، یعنی یه ویژگی های جدیدی داره، یه ویژگی هایی داره که در جز نیست
کل داره، اما اینکه نگه جز هم هیچی دیگه نیست، جز هم یه ویژگی داره که در کل نیست.
شما
میتونید منتظر
از کل
ببینید؟ آره مثلا این
سلول
رو
به ترکیب
عرصی
میکنند، علمشو
نمیدونم،
منطقش فل جمله که حرف شما حتما فل جمله ها، یعنی مواردی داریم که جز معنا نداره مگر به کل، این حتما داریم و مطلب بسیار خوبیه، اما اگه کلیش کنیم بگیم که نه اصلا کلا نمیشه، اون نه، اون فرمی چیزی که من به ذهنم میاد خیلی مواردی است که جز خودش حالت چی داره، حالت مثلا یکیش همون چیزایی که هولوگرام، هولوگرام کل داره جز داره، از خصوصیاتش اینه که هر جزش با کل برابره. یعنی شما اگه یک صفحه هولوگرام نصفه کردید هیچ تفاوتی با کل نداره، دقیقا خودش ملاحظه میکنید. مثلا یکی از چیزهایی که خط مستقیم برای مثلث اینجوری هست، شما هر واقعیتی بله پشتوانه هولوگرام هندسه فراکتال، فراکتالی هندسه است، هولوگرام تبلور اون هندسه است.
یادم اون موقع به همون شکل ها و چیزایی که یا همچه خصوصیه داشتن بهشون
گفتن فراکتال. فراکتال تو فضای هندسه است، وقتی بیاید یادینه تو کلاس های هندسه میگفتن که شکل درست کنید بیاید از خونه، شما اگه بخواه هندسه فراکتال رو پیاده کنید تو خونه یه چیزی ازش ارائه بدید میشه هولوگرام خارجی. اینجوری که من همطوری مطالعه عمومی، حالا اگر نظر دو مونده مطالعه کردید این درست نیبی فرمید. این پشتوان مثلا ببینید میگیم که پشتوانه مثلثی که الان ما داریم که 180 درجه است هندسه اوکلیدوسیه، پشتوانه هندسه کروی که روی کره داریم و زوایاش اکثر از 180 درجه است دائما چیه؟ هندسه بیضوی. منافاتی نداره. پس ما یک کره داریم که این قاشایی که روش قرار گرفته
چیز فقط تو اصطلاحش من شک داشتم
که هولوگرام کاری مربوط به فیزیکه، یعنی اون علم فراکتال یعنی واحدش کسریه، واحد سطحش ما میگیم یک در یک، یک واحد مثلا هندسه اوکلیدوسی، واحد سطح فراکتالی اصلا واحدش کسریه، واحدش واحد صحیح نیست، همین همه که اون عجایب براش پیش میاد. منظور اینجوری ها میشه الان شما بخواد مطلقش کنید خیلی سوال براش مطرح. خلاصه عرض کنم که تمام شده را خوندم. بله شما رسته هم را که خوندم. بله حالا وقت تمام شد، من در همینجا برای اشاره میکنم و شما روش تعامل بکنید. در اصل این که این مسئله ابهام و اینایی که الان زبان دقیق علمی نافر میزن، این سوال مهم مطرحه که تو کلاس های ما هست، تو این زبان این رساله ها اینا هم به طور تطبیق باید مطرحش کنیم ولو زبان دوتا باشه. یه بحث تو کتاب های کلاسی که ما هست که آیا تشکیک در فرد یا در ماهیت. بله
خیلی کلاسیک، تشکیک در وجود یا در ماهیت.
بله تشکیک در وجود یا در ماهیت، دقیقا تشکیک در وجود یا در ماهیت. این خب بحثیست، حسابی هم مثال داره، نقص داره، ایراد داره و سنگینی جلوه میکنه. یعنی واقعا وقتی یه چیزی تشکیک داره منشأ تشکیک چیه؟ زیر سر وجود هست و افراد اون ماهیته یا زیر سر خود اون ماهیته؟ یه جا دیدید در جلد اول اسفار سریعا صاحب اسفارشون گفت خود ماهیتم عرض عریض داره. موارد دیگه هستشون نه، کلن میگه ماهیت اعتباریه، اگرم تشکیکی هست در متن چیه؟ در متن وجود. اینا رایشون داره. در اینجا ما همین سوال نظیرش برای ابهام هست. ببینید آیا وقتی میگیم خرمن مثلا، واقعا این سوالی مطرحه که ریشه ابهام را باید در فرد این مفهوم پیجویی کنی؟ به این معنا که اگر ما یه ماهیتی فرض بگیریم که اصلا فرد نداشته باشه ابهام درش معنا نداره، بس ابهام ما. پس ماهیتی که اصلا فرد نداره ابهام نداره. آن میفهم احسن، پس ابهام زیر سر کیه؟ زیر سر افراد متشککن. یه سوال. اون طرفش اینه که نه، ما ابهام اصلا گیر فرد نیست، ما باورید داریم خود ماهیت درش ابهامه ولو فرض بگیریم که فرد نداشته باشه. یعنی به عبارت دیگه اگرم در فرد تشکک میاد از ناحیه تشکک در ماهیته، نه اینکه اگه این تشکک نبود اصلا ابهام نبود.
سلام
علیکم. سلام علیکم. حالا این سوال مطرح کردم هم برگشتی شد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی سلام علیکم. این که چه جوری باید مطرح بشه به چیزا در ذهنم در اصل اینا که زنده بودیم
مبنای شعار ما هم درست دیگه، چون هم تشکیل بود خورید هم تشکیل ماهیت درسته. هر دو ما دو حوزه مختلف بود، دو موارد مختلف دیگه.
بله چون بحثش سنگینه، اونی که مبنای ما اینه که اصلا تشکیل نداشته باشه راحت ترسیم تا بگیم که در کدوم هر کدومش رو بگیم یه مشکلی داریم. میگیم اصلا ما تشکیل نداریم، تشکیل ما دی باب تفعیل شک، شک هم پیشتی بدیم
ما
که
تو همه چی تشکیل داریم.
بله حالا واقعش خود آخون ملا صددی همجا تو اسفار هر دوتا را هم یه نب عرضه عریضی را در ماهیت قائل شدن، هم یه نب تفاوتی را در چی؟ در مصادیق و تصریح هم کردنشون که علاوه بر اون سعه و زیخی که در مصادیقه در نفس طبیعت هم هست، ولو جای دیگه ضوابط کلاس دست و پاگیر بشه اون حرف دیگریه. اونجا که یه جوری گفتن و اگر ما مطالب را روی حساب بحث نفس و جلو ببریم، چه بسا همین فرمایش که شما میگید هر دو نوع تشکیک داریم حوزه خاص خودشون داریم، یعنی ما یه تشکیک هایی داریم که زیر سر فرده، یه تشکیک هایی داریم نه زیر سر فرد نیست، مال خود سعه ماهیته. اگر یک طبیعی خود یک طبیعی سعه و زیغ داره، خود طبیعی ها این شما بگید که زیر سر فرده، اینجوری نیست که مثلا میگید طبیعی مثلث، بعد میگید که طبیعی مثلث مساحت وسیع داره مساحت کم داره. خب اینجا الان میبینید زیر سر طبیعی نشد این سعه. بله وقتی میرید تو سر پیادش کنی یه مثلث مساحتش خیلی از ضلعاش طولانی، یه مثلث ضلعاش کوتاست مساحتش هم کم. سزل داشتن تو سزل داشتن این نشد که مساحتش چقدره، این معلومه که وقتی شما میکشید مثلث ها این فردهای مثلث هست که به شما چه کار میکنه؟ دیکته میکنه که یکی مساحتش بیشتر که کمتر این. اما آیا مثلا خود مثلث قطع نظر از فردها میتونه خود طبیعت یه سه وزیخ درش باشه یا نه؟ حالا مثلث نشده جا دیگه کلی شده نمارز میکنم که طبیعی باشه که این سعه و زیخ در متن خودش باشه، میشه یا نمیشه؟ این از اون سوالات خوبه آقایان محسن الله بخیر. انشاءالله زنده بودیم بخیش فرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.